استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام و روز بخیر، یک بجه پس از چاشت به وقت کابل شد. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. حکومت افغانستان در انتظار اعلام نتایج نهایی دور هشتم گفتگوهای صلح میان امریکا و نماینده های طالبان است. این را سخنگوی ریاست جمهوری امروز گفت و به دنبال تنش ها با هندوستان، عمران خان صدر اعظم پاکستان روز استقلال کشورش را در کشمیر تجلیل می کند. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. ما پیش از آن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
مقامات افغانستان می گویند سلسله برگشت حاجیان از عربستان سعودی به کشور روز جمعه آغاز می شود. 4 غیر نظامی و شمول 3 کودک در ولسوالی تگاب کاپیسا کشته شدند. عمران خان روز استقلال را در کشمیر سپری می کند و میدان هوایی بین المللی هنگ کنگ عملیات خود را از سر گرفت. تفصیل اخبار. وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید سلسله برگشت حاجیان از عربستان سعودی به کشور روز جمعه آغاز می شود. ناصرالدین دریز سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که حجاج افغان امروز چهارشنبه آخرین مراسم طواف ودا را انجام داده و قرار است روز ششم عید یا 16 ذوالحجه برگشت آنها به کشور آغاز شود. حدود 30,000 نفر از افغانستان از جمله 25% زنان فریضه حج را امسال ادا کردند. 4 غیر نظامی به شمول 3 کودک در ولسوالی تگاب کاپیسا کشته شدند. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که شب گذشته در نتیجه پرتاب راکت بر یک خانه در منطقه جاروخیل ولسوالی تگاب کاپیسا 3 کودک و 1 زن کشته شدند. مردم محل صبح امروز با گذاشتن اجساد قربانیان بر روی جاده دست به تظاهرات زدند. آنها نیروهای امنیتی افغان را به پرتاب هاون متهم کردند. شایق شورش سخنگوی قماندانی امنیه ولایت همجوار پروان کشته شدن غیر نظامیان را تایید کرده است، اما او گفته است که تحقیق در مورد چگونگی این حادثه آغاز شده است. هنوز دقیقاً روشن نیست که غیر نظامیان از سوی کدام طرف درگیری جنگ کشته شدند. مسئولان ریاست صحت عامه فرا میگویند شمار معتادان در این ولایت از 55,000 نفر گذشته است. پاچاخیل مشاور کلینیک تداوی معتادان در فرا به رادیو آزادی گفت که این شمار روز به روز افزایش می‌یابد، اما او می‌افزاید که سالانه صدها نفر تداوی نیز می‌شوند.
بیش از 80% از اینا در کشورهای همسایه و خصوص کشور ایران که اینا به خاطر پیدا نمودن کار میره و اونجا کارهای شاقه و سنگین است رو به مواد میره.
بیکاری و دسترسی آسان به مواد مخدر از عوامل عمده اعتیاد در افغانستان محسوب میشوند. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز استقلال این کشور را امروز 14 آگوست در کشمیر تحت اداره پاکستان سپری می کند. دفتر او گفته است چند وزیر کابینه هم خان را در سفر به مظفرآباد مرکز کشمیر پاکستان همراهی می کنند. همچنین گفته شده که کنفرانس با اشتراک همه احزاب در آنجا برگزار می شود. پاکستان دیروز خواهان برگزاری نشست فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی اوضاع کشمیر شد. دهلی جدید یک هفته قبل با لغو ماده 370 قانون اساسی خودمختاری و امتیازات کشمیر زیر تصرف هند را لغو کرد. اسلام آباد این تصمیم را تهدید به صلح جهانی عنوان کرده، گفته است که این اقدام باعث تصفیه قومی و نسل کشی در کشمیر خواهد شد که بسیاری باشندگان آن مسلمانند. هند و پاکستان از هنگام استقلالشان از حاکمیت برطانیه در سال 1947 3 بار با هم جنگیدند که 2 جنگشان بر سر کشمیر بوده است. میدان هوایی بین المللی هنگ کنگ پس از هرج و مرج و درگیری شب گذشته میان تظاهرکنندگان و پلیس عملیات خود را از سر گرفت. هرچند اوایل صبح دیده شد که پروازهای جدول بندی شده اجرا می شوند، ولی هنوز هم برخی آن تأخیر و برخی هم لغو شدند. بعد از اینکه تظاهرکنندگان به ترمینال های میدان سرازیر شدند، صدها پرواز در دو روز گذشته لغو شد. میدان هوایی هنگ کنگ یکی از مزدحم‌ترین میدان‌های جهان محسوب می‌شود. این تظاهرات به خاطر اعتراض بر لایحه سپردن مجرمان مظنون به چین آغاز شده است. منتقدین می‌گویند در صورت سپردن این افراد به محاکم چین، حقوق آنها به خطر مواجه خواهد شد. رهبر هنگ کنگ از دادن هر گونه امتیاز به تظاهرکنندگان حامی مردم سالاری خودداری کرده است. هنگ کنگ که قبلا مستعمره برطانیه بود، در سال 1997 در بدل تضمین خودمختاری و آزادی‌ها دوباره به چین سپرده شد. و یک مقام ارشد قصر سفید در همنوایی با پیام‌های قبلی توییتر رئیس جمهور ترامپ می‌گوید واشنگتن به این باور است که یک برنامه راکت‌های موفق صوت روسیه در عقب انفجار هفته گذشته در این کشور است که در نتیجه آن 5 نفر جان باختند. این مطلب از سوی آژانس خبررسانی رویترز گزارش شده است. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت در انتظار اعلام نتایج نهایی دور هشتم گفتگوهای صلح میان ایالات آمریکایی و نماینده های طالبان است.
من خو ګورو انتظار کوو چې څه وخت اعلان به وسی. په خوا کې د افغانستان حکومت هر وخت د هغه مسایلو نه خبر کېدل ورسره دغه مسایل مطرح کېدی.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود. مسئولان ترک اعتیاد ریاست سهتامه ولایت فرا می گویند بیش از 50,000 معتاد مواد مخدر در این ولایت وجود دارد. جزئیات تا دقایق دیگر. در مسائل مربوط به منطقه و جهان، از سفر صدر اعظم پاکستان به کشمیر به خاطر تجلیل از روز آزادی پاکستان جزئیات خواهیم داد. اخیراً رابط میان اسلام آباد و دهلی نو به خاطر کشمیر به وخامت گراییده. و در نیمه دومین ساعت برنامه هفتوار کاروان زهر نشر می شود. در برنامه امروز
بسگی ما با احتیاط بابت شکه بودن کنترول ما از دست ما رفت و ما را مواد برای ما تصمیم می رفت که ما باید چیکار کنیم که کشا برم. عمرم از دست رفت، نه نماز در کار بودن، نه روزه در کار، پیش خدا روسیه، پیش بندش.
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. شمشاد زدران در بخش تخنیک دهی برنامه مرم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. اما طوره که پیشتر هم گفتم، حکومت افغانستان در انتظار اعلان نتایج نهایی دور هشتم گفتگوهای صلح میان امریکا و نماینده های طالبان است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی همچنان امروز بر رادیو آزادی گفت تا هنوز خاکی توافقنامه میان دو طرف با حکومت افغانستان در میان گذاشتن نشده است. دور هشتم مذاکرات میان مقامات امریکایی و نماینده های طالبان دو روز پیش در قطر به پایان رسید. نسیم شفق جزئیات بیشتر از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش می کند.
با عرض سلام، نتایج دور هشتم گفتگوهای صلح میان مقامهای امریکایی و نماینده‌های طالبان برخلاف دوره‌های قبلی تا هنوز با حکومت افغانستان در میان گذاشته نشده است. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور غنی امروز این مطلب را با رادیو آزادی در میان گذاشت. آقای صدیقی میگوید آنان توقع دارند که متن توافقنامه یا خاکه توافقنامه احتمالی میان دو طرف هر چه زودتر با حکومت این کشور در میان گذاشته شود.
من خو گورو انتظار کو چې څه وخت اعلان به وسی. بخوا
او میگوید میبینیم و انتظار میکشیم که چی وقت اعلان خواهد شد. پیش از این حکومت افغانستان همیشه از مسائل وابسته به مذاکرات صلح آگاه میشد و این موارد را با حکومت در میان میگذاشتند. اینکه خاکه متن توافقنامه احتمالی با ما در میان گذاشته شده باشد خبر درست نیست. دور هشتم گفتگوهای صلح میان مقام‌های آمریکایی و هیئت طالبان در قطر روز دوشنبه هفته جاری پایان یافت و هر دو جناح از این مذاکرات ابراز رضایت کردند. در این حال شماری از اعضای پیشین طالبان که حالا در کابل به سر می‌برند و از گفتگوها میان مقامات آمریکایی و نماینده‌های طالبان آگاه هستند می‌گویند که پس از توافق میان دو طرف زمینه برای مذاکرات میان افغان‌ها فراهم خواهد شد. نظر محمد مطمئن یکی از آنان به رادیو آزادی امروز گفت که همزمان با مذاکرات میان افغان‌ها آتش بس عمومی نیز صورت خواهد گرفت.
او
میگوید طور نیست که در برخی مناطق آتش بس صورت گیرد و در شماری از ساحات آتش بس نشود و آن هم آتش بس صرف با نیروهای آمریکایی. این منطقی نیز نمی باشد، به خاطر که نیروهای آمریکایی بیشتر در مراکز خود و در شهرها هستند. پس از پایان دور هشتم گفتگوها میان زلمه خلیلزاد، نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و هیئت طالبان در قطر، نگرانی های مطرح شد که ممکن در مناطقی که طالبان نفوذ دارند آتش بس شود، نه در ساحاتی که زیر حاکمیت حکومت افغانستان است. پیش از این توقع می رفت که در پایان دور هشتم گفتگوهای صلح میان مقام های آمریکایی و هیئت طالبان توافقنامه صلح میان دو طرف به امضا برسد، اما چنین نشد. طالبان پس از این دور مذاکرات گفتند که دو طرف در مورد پیشرفت‌های دور هشتم مذاکرات با رهبرانشان مشوره می‌کنند. تا هنوز مشخص نشده که دور بعدی گفتگوهای صلح میان مقام‌های آمریکایی و طالبان چه زمانی آغاز خواهد شد، اما مردم افغانستان ابراز امیدواری می‌کنند که این گفتگوها زمینه را برای گفتگوهای میان افغان‌ها و تأمین صلح دائمی فراهم سازد. حتی در روزهای عید نیز مسائل وابسته به صلح و گفتگوها میان مقامات آمریکایی و هیئت طالبان در قطر موضوع اصلی بحث‌ها در مجالس عیدی بوده و همه توقع دارند که صلح واقعی و دائمی نمقطعی در افغانستان تأمین شود و این صلح به گفته مردم شکننده نباشد. بله خانم نگار،
بسیار زیاد تشکر از شما. نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی را با خود داشتم که گفت حکومت افغانستان در انتظار اعلان نتایج نهایی دور هشتم گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان است. دور هشتم مذاکرات خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان، و نماینده های طالبان در پیوند به صلح افغانستان که در 3 آگوست در قطر آغاز شده بود، پس از 9 روز دوشنبه گذشته پایان یافت. بانک حکومت افغانستان در انتظار اعلام نتایج این دور گفتگوهاست، اما گروه طالبان تا هنوز هر نوع گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان رد کردن. در این حال رئیس جمهور محمد اشرف غنی در پیام ایدی خود گفت که جمهوری اسلامی افغانستان در سطح جهان منحیث دولت پذیرفته شده و روند صلح را با طالبا انجام خواهد داد. او همچنان گفت که صلح آمدنی است، اما صلح یک صلح خواهد بود که با عزت و مشروط خواهد بود. او همچنان در سخنرانی خود با اشاره به افزایش و شدت حملات انتحاری و انفجاری در افغانستان تاکید کرد که با همچو عملات حکومت و مردم افغانستان سر تعظیم و اطاعت به کس فرو نخواهند آورد. رئیس جمهور افغانستان دیروز نیست که 3 در افغانستان بود. با شمار از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عید مبارکی کرد و در ملاقات با آنها گفت که در روند صلح افغانستان بالای نیروهای امنیتی افغان معامله صورت نخواهد گرفت.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا دقایق دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم و همچنان برنامه هفتوار کاروان زهر نشر میشه. اکنون 1:15 پس از 6 به وقت کابل شد. رویدادهای اقتصادی افغانستان آماده نشرن که همکارم نسیم شفق دنبال کرده.
در حاصلات انگور ولایت هلمند امسال 10% افزایش به میان آمده است. زلمای رکوزه رئیس زراعت و مالداری این ولایت این مطلب را امروز با رادیو آزادی در میان گذاشت و گفت که امسال نزدیک به 100,000 تن انگور از این ولایت به دست خواهد آمد.
پول باغات را سر رجستر دی دیتال رو ششکل که مزر تخمینی دیتال تیز دیتا دولتوالی در ترویج در مامورین سخه.
آقای الکوزه میگوید که امسال نسبت به سالهای گذشته در افغانستان و بیرون از این کشور بازار فروش انگور رونق یافته است. ریاست اقتصاد پروان میگوید که 80% پروژه های انکشافی این ولایت در حال تطبیق شدن است. مسیح هارونی رئیس اقتصاد پروان امروز به رادیو آزادی گفت که امسال هیچ موانعی در برابر تطبیق پروژه های انکشافی در این ولایت وجود ندارد.
80% از اینا در حال تطبیق است و یکی از پروژه های ما در حال تدارکات بود. امیدوار هستیم که داخل از این ما تمام پروژه که در مرحله تدارکات از نام تطبیق شوند بخیر.
آقای هارونی میگوید که از این 61 پروژه انکشافی بیشتر آن مربوط احیا و انکشاف دهات است و توقع می رود که سال آینده بخشای دیگر نیز پروژه های را تطبیق نماید.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا دقایق دیگر گزارش داریم در مورد افزایش شمار معتادان در ولایت فرا. اما پیش از آن در مهمترین های منطقه و جهان میشنوید که عمران خان صدر اعظم پاکستان یک بار دیگر اقدامات اخیر هندوستان بر کشمیر تحت تسلط آن کشور را محکوم کرده. عمران خان به خاطر همدردی با مردم کشمیر که ادعای حاکمیت بر آن را دارد قرار است امروز در روز استقلال کشورش از آنجا دیدن کنه و این روز در آنجا تجلیل کنه. امروز 14 ماه آگست روز استقلال پاکستان است. همکار مقیم نایب امی موضوع را دنبال کرده و اکنون در استودیو پی اک با من است. نایب صاحب سلام. خوش آمدین به استودیو. تشکر از شما. صدر اعظم پاکستان در ارتباط به تحولات اخیر کشمیر تحت تسلط هندوستان چی اظهارات داشته؟
دقیقا چیزی که شما گفتین، عمران خان صدر اعظم پاکستان اقدامات اخیر هند در کشمیر تقبیل کرد و با باشنده های این منطقه اطمینان داد که آنها را در مبارزه به خاطر خودمختاریشان تنها نمیگذارن و از آنها حمایت میکنن. عمران خان این را در سخنرانیش به مناسبت روز استقلال پاکستان بیان کرده است. آقای خان در این سخنرانی خود گفت روز استقلال روز خوشی است، اما امروز ما به خاطر رنج کشیدن برادران کشمیری خود غمگین هستیم. او افزود به برادران کشمیری خود اطمینان میدهیم که در کنار آنها ایستاده ایم. امروز مثل که شما گفتین روز استقلال پاکستان است.
نایب صاحب، قرار است که عمران خان امروز به مظفرآباد مرکز کشمیر تحت اداره پاکستان سفر کنه و منطور که شما هم گفتین در پارلمان آن کشور، در پارلمان آن منطقه در مورد استقلال پاکستان هم سخنرانی داشته باشه. خبرگزاری های بین المللی در مورد سخنرانی خان چی گفتن؟
بله، عمران خان به خاطر همدردی با مردم کشمیر قرار است که امروز در روز استقلال که از کشمیر تحت تسلط اسلام آباد دیدن کنه. دفتر صدارت پاکستان گفت چندین وزیر کابینه عمران خان را در این سفر به مظفرآباد همراهی میکنن و همه احزاب در آنجا کنفرانس را برگزار میکنن. هند در 5 ماه آگست تصمیم گرفت که خودمختاری جموع کشمیر تحت اداره اش را سلب کند. پاکستان میگوید این اقدام هند توهم با تدابیر شدید امنیتی و وضع قیوداد بر گشت و گذار و منع اجتماع بوده است. با گفته اسلام آباد این اقدام هند صلح بین المللی را تهدید کرده و امکان دارد منجر به نسل کشی و کشتار جمعی در منطقه کشمیر شود. اکثریت باشنده های کشمیر مسلمانند. اما حکومت هند به رهبری ملتگرای هندو دیروز سه شنبه گفت که آنها اقدامات سختگیرانه بر منطقه کشمیر را کاهش میدن. پیش از این در کشمیر تحت تسلط هند شبکه‌های تلفن موبایل، تلفن‌های ثابت و اینترنت قطع بود. نارندرا مودی صدر اعظم هند در سخنرانی روز پنجشنبه خود گفت این اقدام به دهلی جدید اجازه میدهد که بر ضد تروریسم و جدای طلبان در جموع کشمیر عمل کند.
و نایب صاحب پاکستان موضوع را به اجلاس شورای امنیت سازمان ملل راجع ساخته. جزئیات اقدامات اسلام آباد در این مورد چیست؟
قسمی که شما گفتین که اسلام آباد خواهان برگزاری اجلاس فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط به تصمیم سختگیرانه اخیر هند شده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات به گفته وی تجاوزگرانه حکومت هند بر رهبری ملتگرایان هندو را محکوم کرده است. او گفت که آنها موقف و آلت مورد مناقشه جموں کشمیر را که از سوی جامعه بین‌المللی به رسمیت شناخته شده عمدن تضعیف میکنه. هند و پاکستان ادعای مالکیت بر کشمیر را دارد. شاه محمود قریشی همچنان هند را به تطبیق نظریه نجات پرستانه متهم کرد که میخواهد کشمیر را از اکثریت مسلمانان و منطقه با اکثریت هندو مبدل سازد. وزیر خارجه پولند که کشورش ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد در این ماداره میگه که اعضای این شورا در مورد این نامه پاکستان بحث و گفتگو میکنند. او گفت روابط تیره میان هند و پاکستان بالای تمامی منطقه آسیای جنوبی تاثیر میگذارد.
تشکر بسیار زیاد. مقیم نایب بود که گفت به دنبال تنش‌ها با این دوستان عمران خان صدر اعظم پاکستان روز استقلال کشورش را در کشمیر تحت اداره اسلام آباد تجلیل میکنه از زمانی که در سال 1947 میلادی هند و پاکستان از هم جدا شدن. این دو کشور بالای کشمیر با هم منازعه دارن و اردو ادای مالکیت از این منطقه را می کنن. منطقه کشمیر در دامنه سلسله کوههای اومالیا که میان هند و پاکستان تقسیم شده واقع است و گروه های شبه نظامی از چندین دهه به این سو در کشمیر زیر تصرف هند بر استقلال یا پیوستن با پاکستان می جنگن و دهلی نو پاکستان همواره به حمایت از گروه های دهشت افغان در کشمیر زیر تصرف هند متهم می کنه.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
در حال حاضر در ولایت فرا بیشتر از 50,000 تن به مواد مخدر مبتلاند و ای آمار نیز رو به افزایش است و ای آمار از سوی مسئولان ترک ایتیاد ریاست سعتامی افغانستان گفته شده که آنها می افزایند سالانه بیشتر از 1,000 تن از کلینیک های ترک ایتیاد سعتیاب میشن و دوباره به زندگی عادیشان برمیگردن. عفیز مرزا خبرنگار رادیو آزادی در فرا گزارش را در این مورد فرستاده.
اکنون در ولایت فرا بیشتر از 50,000 تن به مواد مخدر آغشته است و این آمار نیز رو به افزایش است. اما از سوی هم مسئولان ترک اعتیاد ریاست سیاتامی فرا میگویند سالانه بیشتر از 1,000 تن از کلینیک های ترک اعتیاد سیاتیاب میگردد. جواد پاچاخیل مشاور بخش تداوی متادین کلینیک 80 بستر ریاست سیاتامی فرا در صحبت با رادیو آزادی میگوید
بیش از 55,000 معتاد فعلا در ولایت فرا موجود است که آمار معتادین رو به افزایش روزانه. کلینیک زنانه ما که 35 بستر است، زنانه و اطفال به هر دوره 45 روزه، اینا به تعداد 35 نفر تداوی میشه که سالانه 280 نفر تحت تداوی این کلینیک ما قرار میده. و مردا مجموع ما دو کلینیک داره که 80 بستر و 20 بستر است، مجموع به هر داره 45 روز ما 100 نفر تحت تداوی قرار میده که سالانه مجموع از 800 نفر میشه.
آقای پاچاخیل میافزاید دلیل رو آوردن جوانان به مواد مخدر بیکاری، فقر اقتصادی و عدم زمینه کار برای آنها میباشد. و نظر به گفته های وی بیشتر این جوانان به کشورهای ایران و پاکستان آغشته به مواد مخدر گردیده است. قلعه فریدون یا شهر کونه یک مکان تاریخی است که نزدیک به 200 سال کدامت تاریخی نیز دارد، ولی اکنون خانه امن برای زندگی معتادین شده است. و صدا جوان شب روز را برای استعمال مواد مخدر در این مکان تاریخی سپری می کنند. احمد جوان 28 ساله تازه از کلینیک ترک اعتیاد صحتیاب شده و برای دیدن دوستان قدیمیش به این مکان تاریخی آمده است. احمد جوان 28 ساله که باشنده فرا و فوق لیسانس نیز می باشد و بعد از این که در سال 1391 از رشته حقوق پانتون ایراد فارغ التحصیل گردید و بعد از گذشت 4 سال به نسبت نبود کار به کشور ایران مهاجر گردید و در هانجا به کارهای شاکه ادامه داد و نیز آغشته به مواد مخدر شد. او با گلوی پربخس در رابطه به سرگذشت زندگیش در صحبت با رادیو آزادی چنین می گوید:
به نسبت نبود کار در کشور رفتم به کشور ایران مهاجر شدم. اونجا هم که بوده که کارهای شاکه زیاد بوده که و از طرف دیگه شهر غربت بوده که مشکلات زیاد بوده که از کار خسته که می شدیم میامادیم. اول که بوده که یک دوت غلیان می زدیم، بعدم تو تریاکم تو پودرم تو بالاخره به خط آخر رسیدیم. بعد که آمدم به افغانستان رفتیم به کلینیک ترک معتادین، 45 روز اونجا خود رو صرف کردیم. بعد از اون راه پیدا کرده فعلا خوب هستم، اما متاسفانه بازم زمینه کاریابی زیاد نیه.
احمد میگوید مثل وی صدا جوان تحصیل کرده دیگر و حتی برخی از آوازخوانا نیز آغشته به مواد مخدر هستند. و دلیل رو آوردن جوانان به مواد مخدر بیکاری، فقر اقتصادی، عدم توجه دولت و فروش مواد مخدر به طور آزاد در شهرها میباشند. احمد به دلیل نبود کار هنوزم از زندگیش خسته است و نمیداند ادامه زندگیش به کجا خواهد رسید. وی از دولت میخواهند که در نخست مبارزه جدی را برای مواد مخدر روی دست گیرند و برای سیاست یابی افراد آغشته به مواد مخدر کلینیکای بیشتر ایجاد نمایند و از این که جوانان بیکار نمانند زمینه اشتغال زایی را نیز برای آنها مساعد سازد.
معتاد زندگی نداره. در ولایت فرا تنها یک کلینیک ترک معتادین است که کفاف نمیکنه بر مردم. معتاد سعی کنید در شهر کنه انه نمیجه خوش ما شاهد هستی اون یا خیلی کسایی هست که فهمیده زیرمی چتلی ها زیرمی گفا و پتو روز تانماشه میره یا دزدی میکنه یا اشغال ها داخل شهر جمع میکنه. اما متاسفانه گپ جالب اینه که حکومت هیچ توجهی نداره. حکومت باید ما جمع‌آوری کنه، ببره فهمیده به درمانگاه ها، ببره بر ما زمینه کار مساعد کنه، حداقل داخل ریاست شوروالی بر ما وظیفه بده کمی تنظیف شوروالی کار کنی. اما متاسفانه هیچ کس توجه نمینه. نمیفهمم کاینده ما چی خواهش شده که من از حکومت خواهش میکنم که بر ما زمینه کاریابی مساعد کنه.
در بین 55000 معتاد احمد یک از نمونه های این افراد است و مثل احمد به صدا جوان دیگر شب و روز را برای پیدا کردن مواد مخدر دست به کارهای شاکه و یا دزدی میزند. و یا برخی هم در کلی فریدون جانهای خود را از دست میدهند. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
حکمت الله عماس از نادلی هلمند پیام فرستاده و نوشته طالبان باید از جنگ دست کشیده و از کشتار مردم هم دست بکشن و به مردم و به زندگی آنها احترام قائل شوند. محمد عبدالعزیز غالب از ولسوالی مرجی هلمند نوشته در روند صلح واقعی افغانستان نباید آنقدر هم وقت ضایع شود. مردم روز و شب قربانی می دهند. بشیر عبیبزی پیام فرستاده اما ننوشته از کجا، گفته که انشالله صلح تامین خواهد شد. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته آقای خلیلزاد نخست باید با آیت طالبان روی آتش بس دائمی توافق کند. داوود منظور از غزنی پیام فرستاده و نوشته که خواهان صلح واقعی و صلح با عزت در سراسر افغانستان هستیم. تشکر از پیام‌هایتان. پیام‌های شما را در لابلای برنامه‌های رادیو آزادی نشر می‌کنیم. شما هم اگر نظر دارین و یا پیام از طریق تلفن‌های افغان بی سیمتان به شماره 818 پیام بفرستین و اگر می‌خواین که صدایتان ثبت شود به شماره 07084620 زنگ بزنین. تلفن پیامگیر رادیو آزادی است. صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم. یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل شد. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با سلطان محمد سرور.
وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان میگوید سلسله برگشت حاجیان از عربستان سعودی به کشور روز جمعه آغاز می شود. ناصرالدین درید، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت که حجاج افغان امروز چهارشنبه آخرین مراسم طواف وداع را انجام می دهند. 4 غیر نظامی به شمول 3 کودک در ولسوالی تگاب کاپیسا کشته شدند. مسئولان ریاست صحت عامه فرا میگویند شمار معتادان در این ولایت از 55,000 نفر گذشته است. عمران خان روز استقلال را در کشمیر سپری میکند. یک مقام ارشد قصر سفید در همنوایی با پیام‌های قبلی توییتر رئیس جمهور ترامپ میگوید واشنگتن به این باور است که یک برنامه راکت‌های مافوق سلط روسیه در عقب انفجار هفته گذشته در این کشور قرار دارد که در نتیجه آن 5 نفر جان باختند. و میدان هوایی بین‌المللی هنگ کنگ پس از هرج و مرج و درگیری شب گذشته میان تظاهرکنندگان و پلیس عملیات خود را از سر گرفت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتن گاستم جهان سپاس از امرائیتان. اکنون برنامه افتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر با من فرید حلیمی خوش آمدید. در این برنامه کاروان زهر برایتان خواهیم گفت که مناطق تحت کنترل طالبان در نیمروز به مسیر قاچاق مواد مخدر و مواد کیمیایی از کشورهای همسایه به افغانستان مبدل شده است. مطالب دیگر هم داریم. اما پیش از همه از همکار ما نیلاب نظری رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را مشنویم.
بیش از 50 کیلوگرم مواد مخدر در ولایت زابل کشف و ضبط شد. در خبرنامه قماندانی امنی زابل آمده است پلیس مبارزه علیه مواد مخدر این ولایت به تاریخ 13 اسفند عملیات را در دروازه دخولی شهر قلات بالای یک موتر باربری انجام داد که در نتیجه آن 52 کیلوگرم شیشه از این موتر به دست آمد و راننده موتر به اتهام قاچاق آن دستگیر شد. قرار بود مواد مخدر به دست آمده به خارج از کشور قاچاق شود. از قاچاق 60 کیلوگرم مواد مخدر از بغلان به ولایت بلخ جلوگیری گردید. اسدالله یادگاری سخنگوی معاونیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت 60 کیلوگرم تریاک که در یک موتر کرولا جاسازی شده و قرار بود از ولایت بغلان و از طریق سمنگان به ولایت بلخ قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل در شهر ایبک کشف و ضبط گردید. یک تن به اتهام قاچاق این مواد دستگیر شده است. قاچاقبران مواد مخدر تلاش می کنند تا از ولایت بامیان به عنوان مسیر قاچاق مواد مخدر به جنوب و شمال کشور استفاده کنند. عبدالرحمن احمدی سخنگوی والی بامیان می گوید قاچاقبران مواد مخدر در این اواخر تلاش کردند مواد مخدر را از جنوب به شمال و از شمال کشور به جنوب از طریق بامیان قاچاق کنند که در نتیجه عملیات نیروهای افغان شمار از آنان دستگیر شده اند.
قاچاقچیان مواد مخدر تلاش خود را داره که از راه‌های مختلف برای رسیدن به اهدافشون تلاش بکنند. یک از راه‌ها ممکن بامیان باشد، اما نیروهای امنیتی و کشتی ما خوب عمل کردند و دستاورد هم دارند که ما با هر نوع فعالیت‌هایی که منجر به انتقال و یا کشت و یا حتی استعمال مواد مخدر باشد ما مبارزه می‌کنیم.
در تازه‌ترین رویداد پلیس این ولایت 16 کیلوگرم تریاک را که قرار بود به یک ولایت همجوار در شمال قاچاق شود در ولسوالی شیبر کشف و ضبط کرد.
همکار ما نیلاب نظری بود که رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را ارائه کرد. در برنامه امروز این مطالب را آماده نشر ساختیم. مناطق تحت کنترل طالبان به مسیر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مواد کیمیایی از کشورهای همسایه به افغانستان مبدل شده است.
شرایط کشورهای منطقه با مواد مخدر، تولید و قاچاق مواد مخدر در خود سیاسی میکنند.
در یک گزارش میشنویم که در شفاخانه جنگلک از تجارب یک معتاد برای تداوی معتادین دیگر استفاده می شود.
دوستان این تجربه من فقط تجربه شخصی خود را در
اختیار. از مولوی عطاالله فیضانی درباره فریضه حج معتادین میشنویم.
دین اسلام اول خود در عموم استعمال مواد نشه‌آور اینا را حرام قرار داده.
میشنویم که ولی والله به وسیله هنرش به معتادین دیگر خوشی میبخشد.
و عزت روزگاری خود سویا کردم نگانستم.
و در پایان در یک درامه جالب میشنویم که شیرجان عالم دین با کدام دسیسه مواجه میشود.
روز خبر بسیار خوشم برد دارم.
چقدر خوب، او خبر خوش چیست؟
اکنون مطلب نخست برنامه را در رابطه با قاچاق مواد مخدر و مواد کیمیایی آغاز می‌کنیم. راه‌ها و مناطق تحت کنترل طالبان در نیمروز به مسیر قاچاق مواد مخدر و قاچاق مواد کیمیایی از کشورهای همسایه به افغانستان مبدل شده است. علاداد فدایی قمندان امنی نیمروز در صحبت با رادیو زودی گفت که قاچاقبران مواد مخدر را از ولایات فرا و هلمند با استفاده از مناطق و مسیرهایی که تحت کنترل طالبان قرار دارد به نیمروز قاچاق می‌کنند و سپس آن را به بیرون از کشور می‌برند. به گفته آقای فدایی مواد کیمیایی که در تولید هروئین به کار می‌رود نیز از کشورهای همسایه با استفاده از همین راه‌ها به نیمروز قاچاق می‌شود. تفصیل این موضوع را در گزارش مرسلین ارسلان می‌شنویم.
در دو ماه گذشته نیروهای افغان 16826 کیلوگرم مواد مخدر را هنگام قاچاق از نیمروز به بیرون از افغانستان و 482 لیتر مواد کیمیایی را که از خارج از کشور به هدف تولید هروئین به نیمروز قاچاق می‌شد کشف و ضبط کردند. علاداد فدایی قمندان امنی نیمروز به رادیو آزادی گفت مناطق و راه‌هایی که تحت کنترل طالبان قرار دارد به مسیرهای امن قاچاق مواد مخدر از ولایات فرا و هلمند به ولایت نیمروز و از آنجا به خارج از کشور مبدل شده است. به گفته آقای فدایی مواد کیمیایی نیز از کشورهای همسایه به هدف تولید هروئین از طریق همین مناطق به مراکز تولید هروئین در نیمروز قاچاق می‌گردد.
مواد مخدر از راه‌های به نیمروز آورده می شود که ناامن و در کنترل طالبان است و ما بعد از دریافت راپور در هر منطقه اگر امن باشد و یا ناامن عملیات می کنیم. در نیمروز کوکنار کشت نمی شود اما قاچاق آن از این طریق صورت می گیرد.
بر بنیاد یافته های دولت افغانستان 40% کوکنار و مواد مخدر تولید شده در افغانستان از طریق پاکستان و حدود 15% آن نیز از طریق ایران که با نیمروز سرحد مشترک دارد به بازارهای جهانی قاچاق می شود. وزارت امور داخله می گوید پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در 5 ماه گذشته 1303 عملیات را در همکاری با قوتهای هوایی نیروهای خارجی انجام دادند که در بیشتر این عملیات مواد کیمیایی وارد شده از بیرون کشور در داخل ذخیره‌گاه‌های فابریکات تولید هروئین از بین برده شده است. عباس فراسود تحلیلگر مسائل مبارزه علیه مواد مخدر مبارزه با این پدیده را نیازمند همکاری‌های بیشتر منطقوی و جهانی می‌داند، زیرا به گفته آقای فراسو به دلیل نگاه سیاسی برخی کشورها به مبارزه علیه مواد مخدر تولید و قاچاق آن با گذشت هر سال افزایش می‌یابد.
اراده جهانی برای مبارزه با مواد مخدر وجود داشته باشد در سطح جهان و بعد در سطح منطقه و بعد از او در سطح ملی، و متاسفانه همکاره ها هم در سطح جهان بسیار ضعیف است و اراده ای برای مبارزه با این پدیده شما وجود ندارد. همچنین در کشورهای منطقه هم بسیاری از کشورهای منطقه با مواد مخدر، تولید و قاچاق مواد مخدر برخورد سیاسی میکنند.
با اساس پلان 4 ساله امنیتی دولت افغانستان، پس از این پلیس مبارزه علیه مواد مخدر بیشتر بالای فابریکات تولید، ذخیره‌گاه ها و مراکز توزیع مواد مخدر تمرکز خواهد کرد تا از این طریق در سطح عرضه مواد مخدر کاهش به وجود آید.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که قاچاقبران مواد مخدر با استفاده از مناطق ناامن و تحت کنترل طالبان مواد مخدر را قاچاق میکنند. اکنون مشنویم فردی که در گذشته خود معتاد بود، دکتران را در تداوی معتادین دیگر همکاری میکند. قاری اجمل سروری معتاد است که پس از صحتیاب شدن، حال دکتران را در تداوی معتادین دیگر یاری میرساند. اجمل سروری زمان به مواد مخدر معتاد شد که در محبس پلچرخی زندانی بود، اما پس از رهایی از زندان نیز چند سال از هیروین استفاده کرد. من به زندگی آقای سروری پرداختیم که همکار ما عفیفه ساکب آن را ارائه می کند.
اجمل سروری با جمع از معتادین.
در خانواده زمان از اینجا برایی نه؟ کدام کارهای را باید تو انجام بدی که دوباره از سراغ مصرف مواد مخدر نری؟
نه با معتادینه که در گذشته در زیر پل سوخته کابل به مکانهای ویرانه به استفاده مواد مخدر می پرداختند، بلکه اکنون اجمل در صنف مشوره دهی تجاربش را با معتادین شریک می سازد که در شفاخانه تداوی معتادین جنگلک تحت تداوی قرار دارند.
دوستا این تجربه من فقط تجربه شخصی خود در اختیارم قرار می دهد.
اجمل سروری حدود 10 سال پیش زمان به مواد مخدر معتاد شد که در پشت میله های زندان پلچرخی کابل فیصله محکمه مبنی بر حبس 5 سال را شنید و یکی از زندانیان به او سیگرت پر از هیروین را داد تا با کشیدن آن از غمش کاسته شود.
زمانی که قید سر ما محکمه سی فیصله کردن در غیاب ما و بارش ابلاغ مکه آمد، امو جگرخونی که داشتم، امو تشویشی که داشتم و امو باعث ازی شد که یک شخص در بین سیگرت البته مواد مصرف میکرد که پودر بوده. در کنار ما آمد و گفت که چرا جگرخون هستی؟ من گفتم که من پارچه بلاغم رسیده، من به 5 سال و 1 ماه حبس محکوم شدیم. سیگرت برای من پیش کرد و یک دودت من سیگرت زدم، واقعیت یک دود تلخه، یک چیز بدمزه که واقعیت خوشایند نبود. البته دفعه اول برای من
از همان دود اول بود که اجمل در داخل زندان به هیروین معتاد شد و 3 سال را در زندان پلچرخی کابل با فروش خوراکه ها بالای زندانیان پول مواد مخدر را به دست می آورد و براحتی به مواد مخدر دسترسی داشت.
زمان که جمع برای اجبا شفاقه را فراموش نکنید،
هفت سال از رهایی اجمل از زندان می گذرد. اکنون که وی در شفاخانه جنگلک کابل تداوی شده است، در همین شفاخانه در تداوی دیگر معتادین همکاری می کند و الگوی خوب برای آنان شده است.
برای من قاری صاحب یک سمبولی هستن.
سردار یکی از معتادین است که چیزهای زیاده از اجمل سروری درباره ترک مواد مخدر آموخته است. وی میگوید یک بار مواد مخدر را ترک کرد، اما به مشوره ها و سرگذشت آقای سروری گوش نداد و دوباره به مواد مخدر رو آورد.
من یک دفعه دیگه با قاری صاحب جلسه گرفته بودم، 2.5 سال پاک بودم. بعد یک قاری صاحب به من یک چیزی گفته بود، آموخته بود که اندیوال معتادت که دیدی 17 ثانیه باش مثلا برخورد کن و برو، و من حرف زیر گوش نکردم که باز دارد به این بیمارستان رسیدم.
همزمان با این سید مهدیشا میرزاد معاون معالجوی شفاخانه تداوی جنگلک میگوید تجارب دوران اعتیاد اجمل سروری در تداوی معتادین دیگر کمک میکند. از همین رو آنان از تجارب وی در تداوی معتادین دیگر استفاده می کنند.
هر معتادی که دیده جمل سروری را در داخل شفاخانه، ما این را برش الگو قرار دادیم و برش الگو قرار دادیم و اونا را گفتیم که شما از تجربه قاری صاحب اجمل سروری شما استفاده بکنین. و قاری صاحب اجمل سروری بر علاوه از این که در شفاخانه کارمند فنی ما است که کارهای تکنیکی شفاخانه را به پیش میبره.
در جامعه ای که اکثران معتادین با برخوردهای تحقیرآمیز روبرو هستند، اجمل سروری نیز در گذشته با چنین برخوردها روبرو بوده است. اما اکنون پس از صحتیاب شدن در این جامعه نقش فعال گرفته و من حیث همکار معتادین را در تداوی کمک می کند.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در این قسمت برنامه می شنویم که از نگاه اسلام حج بالای معتادین چی حکم دارد؟ در افغانستان نزدیک به 200 هزار معتاد به شکل مستقیم از مواد مخدر استفاده می کنند که شمار زیاد آنان فریضه حج را به جا آورده نمی توانند. این که حج معتادین از نظر اسلام چی حکم دارد و مسئولیت خانواده به خاطر تشویق معتادینشان جهت تداوی پیش از فریضه حج چیست؟ در این باره همکار ما محمد یاسترنک با مولوی عطاءالله فیضانی مصاحبه کرده و در ابتدا از وی پرسیده است که شمار زیاد معتادین که از فریضه حج محروم هستند از نظر اسلام چقدر ضایع دانسته می شود.
حج یکی از ارکان پنجگانه بزرگ اسلام است، اما حج بر بالای کسی فرض است که او آدم توانایی و استطاعت حج نموده نداشته باشد. این استطاعت هم از نگاه مالی، هم از نگاه جسمی و هم از نگاه موقعیت و تأمین امنیت هم باید که مد نظر گرفته شود. اما اینکه تعداد معتاد اصلا با مواد مخدر و از این فضیلت بزرگ رفتن حج اینا محروم اند، حقیقتا که یک ضایعه بزرگی هست در انجام عبادات خودشان. اینا نه تنها از اینکه از فریضه حج اینا محرومند، بلکه اینا از فریضه نماز هم محروم می باشند، از فریضه روزه گرفتن هم محروم می باشند و حتی از بعضی مناسکی که انسان باید همیشه انجام از بسیاری چیزا اینا در جامعه محروم می باشند. حقیقتا که ضایعه بزرگی در دین و در جامعه انسانی اینها شمرده می شوند.
معتادین اکثر نشه و یا خمار می باشند که فکر و ذهن آنان در هر دو حالت عادی نمی باشد و مناسک حج به شکل درست ادا کرده نمی تواند. حکم دین اسلام در چنین حالت چیست؟
دین اسلام اول خود در عموم استعمال مواد نشه آور اینا را حرام قرار داده و هر کسی که مواد مخدر استعمال میکند حتی به ارتباط خوردن شراب هم شریعت حد را تعیین کرده. حتی دیگر مواد نشه آور هم اگر اونا استعمال میکنن باید یک حد را دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر اونا تعیین کنن و اونا را مجازات نماین. اما یکی اینها باز در مناسک حج اینا آیا می توانند که مناسک را ادا کنند و یا نکنند؟ در صورتی که اینها توانایی پیدا کردند یا خودشان مستقیما و یا توسط فامیل و اقارب اینا به حج برده شوند، حداقل اینها باید در جریان مناسک حج، در جریان ادای مراسم حج که در حدود 2.5 روز است، در این صورت اگر اینا بتوانند که از استعمال مواد مخدر اینا خود را نگاه بدارند، مناسک حج خود را ادا نموده اند و فریضه شان به جا می شود.
اگر در حالت حج اونا باز هم نشه می کنند باز شروع؟
در حج هم سه فریضه است. این فریضه را اگر به طریق درست اینا ادا کرده توانستند و کدام جرمی بالایشان لازم نشد، حج از اینا درست می شود.
آیا حج می تواند با فرد معتاد در ترک اعتیاد کمک کند؟
چون که حج یکی از جمله ارکان اسلام است که هم فریضه به جا می شود، هم فضیلت دارد، هم انسان می تواند که در ادای حج اگر به طریق درست ادا کند معنویت را کسب نماید و بتواند به خداوند جل جلاله قریب شود. در صورتی که یک شخص حاجی صاحب معنویت شود، وقتی که بتواند یعنی امید و نمروز این اعتیاد خود را ترک کند، می تواند که تدریجا به مرور زمان آیسته آیسته همه اعتیاد خود را ترک کند. نقش بسیار مهم را حج در ترک اعتیاد دارد.
مسئولیت خانواده ها در قبال فرد معتاد چیست تا اونا را به حج رفتن وادار بسازن؟
یکی از بزرگترین راه که می توانند که معتاده اینا صحتمند بسازن، تشویق کنن پول و پیسه که دارن کوشش کنن که معتاده با خود به حج ببرن، در جریان مراسم حج و مناسک حج در پهلوی خود او را داشته باشن و کوشش کنن که از این فضیلت بزرگ حج در ترک اعتیاد از او کار بگیرن و در هر برنامه و هر مرحله و مرحله وقتی که او آدم ذرت به کدام مواد اعتیاد داشته باشه اینا برشان توصیه کنن و معنویت از او قوی بسازن و بتوانن طریق نوشانیدن آب زمزم اینها را تداوی کنند.
مسئولیت علمای کرام چیست؟
علمای کرام در جامعه مثل که پیامبر مسئولیت داشتند، اینها هم کوشش کنند، چون که وارثین پیامبر هستند و در جایگاه پیامبر قرار دارند، اینها دعوت و نصیحت و تبلیغ خود را داشته باشند، خصوصا در حق او قشر جامعه که ضرورت اضافه تر دارند، مانند شخص معتاد، اینا در اصلاح ازو، در تداوی ازو، در تشویق خانواده ازونا به ترک اعتیاد و متوجه ساختن مسئولین به ترک اعتیاد معتادین، اینها باید که موعظه و نصیحت خود را جریان بدهند.
از نظر اسلام دولت در قبال تداوی رسیدگی به معتاد و آموزش وی چه مسئولیت دارد؟
دولت در عموم مکلفیت دارد. دولت به خاطر از این است که فقط اینا بشینن و صاحب شان شوکت باشن، بلکه دولت به خاطر خدمت است. اینها در عموم مکلفیت دارند تا همه سهولت های زندگی مطبوعین خود را باید اینها مهیا بسازن. در مجموع مکلفیت دارند که همه منکرات و زشتی ها و نرسی ها را از جامعه بردارن. دولت مجبور مکلف است که اول جلوی قاچاق مواد مخدره بگیرن و بعدا اینها در حصه تداوی معتادین، اینها باید که جدی باشن و آدرس های مختلف، شفاخانه مختلف و مراکز مختلف به خاطر تداوی معتادین اینا داشته باشن و حتی بتوانن به جاهای مسئولی که تا رسیدن به تداوی اونها را تحت نظر خود داشته باشن و آهسته آهسته از اعتیاد اونها کاسته باشن.
در مصاحبه مولوی عطاءالله فیضانی شنیدیم که معتادین مواد مخدر شرایط ادای حج را ندارند و از این رو بالای آنان حج فرض نمی شود. حالا به مرکز 1000 بستر ابن سینا می رویم و قصه معتاد را می شنویم که هنوز هنرش زنده است. ولی ولی 35 ساله باشنده ولایت بغلان که فعلا در شفخانه 1000 بستر ابن سینا بستری است، با نواختن آله موسیقی غیجک معتادین دیگر را خوش می سازد. در این باره به همکار ما محمد یاس ترنک قصه کرده که با آهنگ به صدای او آغاز می شود.
نظر بر نرگسیان درو با کردم ندانستم و عزت موزگاری خود سویا کردم ندانستم.
بستگی ما با احتیاط بابت عشقی بودن. معشوقه ای را که میخواستم بوده برای من ندادن دیگه. که ندادن که من از زندگی خون سیر شدم. ما رفتم تهران. اونجا رفتم سرجم شده. گوش من خبر آمد که دیگه معشوقه تو شوار کردن. که گفتن که شوار کرده سرجم شده. گفتم خیلی بیوفایی کرده. خیلی اولین بار من شیشه را پرداخت مصرف کردم. اما یک دو چی دو تا بار فیلم. تقریبا یک 12 سال مصرف کردم. معشوق و معشوقه ما شیده دادن مواد مخدر. کنترول ما از دست ما رفت و که مرم مواد برای ما تصمیم میرفت که ما باید چیکار کنیم به کجا برم. ما آمدم سرای شمال سرجام شد هشت نون بشه که اینجا کارتون خواهش شدم. ما از اول که 10 ساله بچه بودم آقایم برای ما یک نه خیلی بود نه می نواختم. عمرم از دست رفت، نه نمازی در کار بودم، نه روزه در کار، پیش خدا روسیه پیش بندر پیسه یک سی چار دانم این کماس ما مصرف کردیم. سیم سه دانه موتر فروختم در امیرا زدیم، هشت دانه موتر سیکل که هر کدومش 50-60 ساله بخردیم زدیم، یک اون یک 30 سیر تخم زمین ما فروختیم زدیم، یک باغ پدر فروختیم. خلاصه جمعه گید که دیگه پیسه که در آدم یه چیز دیم. ما در ایران که بودم تقریبا دمایی که کم کار میکردم 30-40 میلیون کارگر بودم. من خیلی پیسه در آوردم زدیم در امیرا رفتم شد نابود چید باقی چل رپم مونده که در شفاخان هستم. یک جوانی خدمان را نابود کردیم رفتن که نماز است، روزه است، ما شما مسلمان هستیم که یا از دستی ما رفتن از نماز و روزه کرده که دیگه هیچ چیزی به نظر ما چیز ضرورتر نیست. بیاگه انسان که او را ما از دست دادیم پیش خدا روسیه هستم دور از خانواده، هیچ دفع فکر نمیه که من اولاد دارم، زن دارم، یک پدر ریسفه دارم، مادر ریسفه دارم، همیال خبر ندارم که مادره که مزنده سیم مورده من جای من میره سالی بیه چهار تا فرزند چیدم سه تاش نفهم من چهاری میشه نفهم که نامش چیسته. از این که در بد خاطره یک پدر از فرزند خود خبر نداره که اولاد اسمش چیسته. اما اولاد این مسیرون شد بیادر من پدر میگن، من کاکا میگن.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 نیز هستید. اکنون در بخش پایانی برنامه کاروان زر قرار داریم و حالا یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که مولوی شیرجان همراه با خانواده خود در حال سفر به حج است که پلیس وی را بازداشت میکند و از رفتن به حج باز میماند. این که چرا پلیس مولوی شیرجان را بازداشت کرد، اصل قصه چیست و بعدن چی اتفاق میفتد، این را در درامه میشنویم که همکارم عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
سلام علیکم مولوی سه.
و علیکم السلام. بخیر آمدی جمال خان. خیرت باشه جمال خان. از بودی چی آمدی ها؟
مولوی سه، ما خواهمیش پیش تو برای کارهای خیر میایم. اما امروز خبر بسیار خوشم برات دارم.
چقدر خوب. او خبر خوش چیست؟
خبر خوش ایست که تو بخیر حج میری.
والا ما خو پیسه ندارم. حج تو خود رفتم.
در قصه پیسه نباش مولوی سه. پیسه پیدا خود شد.
حال پیسه از کجا پیدا خواهد شد جمال خان؟
حال ما برای چیستیم او مولوی سه؟ هرچی نباشه تو مولای ما ماستی، اولادای ما را سبق میتی، رای خوب بدنشان ما میتی، سر ما خوی قرق داری کج روانت کنیم.
کاش که تی اگه آدمی با احساس پیدا شوه که این کار کنه.
تو بغم باش مولوی سه، بی کارت سر ما.
خداوند اجر شبتید
مولوی سه. تنها تو نه، کل فامیلت اجر روان میکنم.
آلی تو راست میگی یا ای که مزاق میکنی ها؟
قسم است اگه مزاق کنم مولوی صاحب، ما برات راست میگم.
خداوند جنت نصیبت کنه جمال خان.
الهی آمین. خو مولوی صاحب، تو حال تو کو که یک دقیقه تا عکس و تذکره اعضای فامیلت برام بده. دیگه کارهای شما خلاص میکنم.
تو بیغم باش، تا سبب برات عکس و تذکره را تیار میکنم. تو خودتون کتیمو اج میری یا نه؟
نه من نمیرم مولوی صاحب. ما چند دفعه اچ کردیم، اما تو تشویش نکو. اونجا یک رفیقم است، در اونجا خانه و موتر داره، قدر و عزت خواد کرد.
ای خوب بسیار خوب خواد شد. کمیرا را خو اونجا بر ما نشان بده.
مولوی صاحب، ما سباس این کارت روستانم برات میارم. وقتی که اونجا رسیدی اندیوالم برات زنگ میزنم. کل خرچ و مصرف در اونجا در گردن اندیوالم است.
خانه شابا، خداوند او را مجر بده.
خو ما سبای رامارم براتان میارم. اونجا بسیار گرمی است. ایرامو زود زود چرک میشه. وقتی که عمره کردین رفیق و میرامای دیگران براتون خواد داد.
خیر ببینه. خداوند جنت نصیبش کنه.
الهی آمین. خو، حالا من میرم کشار براتون ایرام بخرم. تو تا اون وقت غم تذکره و عکس‌ها را بخو مولوی صاحب.
بردو دیده خانسه. زنده باشین. برکت ببینین. خداوند اجرش براتون بده.
جو میری بخیر کاکا؟
حج میرم بخیر ها.
خو خو خیاج میرین بخیر ها؟
حال تو نمیبینی که ما احرام بسته کردیم ها؟
ما ممی احرامتان کار دارم. خو دیگه کتان کیست؟
فامیل ما سمرایم، خانومیم، دخترایم، بچایم، ما کل ما یک جایی بخیر میریم.
شما کلتان ایسو یک طرف بیاین.
سعیز بچه می طرف بیاین، کلتان ای طرف، ایسو یه اینده ای گوشگک.
خو کاکا چی کار میکنی خودت؟
من در یک مسجد مولای امام هستم.
خب، حالا تو یک کار کنین که احرامایتان بکشین و کالایتان بپوشین.
قماندان صاحب تو چی میگی؟ ما حج میریم، اگه احرام بکشیم دم سر ما میگرده و با خاطر هر احرام باید یک گوسفند حلال کنیم. منی؟
باز یک گوسفند حلال کنین؟ حالا پیسه خوب شما قاچاق برا کم نیست؟
پیسه؟ پیسه چی قماندان صاحب؟
مواد مخدر قاچاق میکنین، باز میگین که پیسه چی؟
چی؟ مواد مخدر؟ قمانده صاحبی مواد مخدر از کجا شد؟
راپور شما به ما رسیده، ایروین دعو انداختین، باز احرامها را دعو تر کردین و باز خشکش کردین.
تو چی میگی قمانده صاحب؟ من مولای امام مسجد هستم، من چرا تو کار کنم؟ قاچاق مواد مخدر خو حرام است، حرام قمانده صاحب.
قاچاق برای مواد مخدر حلال و حرام نمیشناسن.
قماندان صاحب، من پیشتر براتان گفتم که مولای امام مسجد هستم. به خدا قسم اگه قاچاق بر باشم. خان قریه برای من گفت که حج روانتان میکنم. این احرامم امو خان قریه برای ما خریده.
آیشه جان.
بله کماندان صاحب.
از خانم و دخترای ملا صاحب احرامایشان بگی دستاشان ورچک بزن.
اطاعت میشه کماندان صاحب.
کماندان صاحب به خدا قسم که ما بیگناستیم، ما را الهبتین.
زیاد گپ نزن، ایره باز در محکمه بگو که تو بیگناه هستی. دستایتا بالا کو.
در قسم خدا شوید جمال خان، خدا شاهد است که ما بیگناستیم، اما دستی تو دهی بلا گرفتار شده. شما چقدر ظالم هستین، ممرای شما چی بدی کردیم که امرای من قسم کدی؟
شنونده های عزیز رادیو آزادی، تشکر که تا پایان برنامه کاروان زر مرا همراهی کردید. این بود داشته این برنامه کاروان زر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم. وقت خوش داشته باشید.
کاروان زر.
چی بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است جبریز.
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مده مختلف
و باید یک کسی که از این خاک است مده افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.